أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فردا روز دوشنبه، روز 13 ماه جمادی الاولی است و مصادف است با روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز حزن اهل بیت و روز عزا و مصیبت است. من این مصیبت بزرگ، مصیبت جنکاه را به همه شما تسلیت عرض می کنم. امیدوار هستم توفیق داشته باشیم بتوانیم مراسمی که وظیفه داریم در عزاداری فاطمه زهرا داشته باشیم، بتوانیم انجام وظیفه کنیم. گرچه متاسفانه ایام مناسبی نیست. این ویروس منحوس کرونا که همه جا رو فرا گرفته و محدود کرده روابط، ارتباطات را، اجتماعات را، از طرف مسئولینم توصیه میشد که در اجتماعات شرکت نکنن، اجتماعات چند نفره نداشته باشن، همون هم که برقرار میشه محدود باشد، فاصله ها رعایت بشد، ماسک زده بشد. خب رعایت این دستورات هم لازمه برای حفظ جان انسان، جان خودش و جان دیگران واجب است اینها را رعایت کنند. سالهایی بود این روز، این چند روز، سه روز به مناسبت ایام عزاداری برنامه برقرار می شد، عزاداری ها. خب سالها اینها ادامه داشت. خود ما در اصفهان سالهای متمادی این سه روز رو برنامه عزاداری داشتیم. در زمان مرحوم پدرمون رضوان الله تعالی علیه، ایشون مؤسس این برنامه بودن. ظاهراً نقل می شد که بعد از تولد این حقیر پدرمون این مراسم رو نذر کرده بودن، این مراسم رو تشکیل می دادن هر سال. اول تو منزل تشکیل می شد، بعد بنده زمان من آمد بردیم تو مسجد، توسعه دادیم، بالاخره جمعیت از یه اتاق و دوتا اتاق تو منزل بیشتر شد. تو مسجد قرار می دادیم. بعد که در اصفهان اون حوزه علمیه امام صادق علیه السلام رو ما تأسیس کردیم، این برنامه رو در حوزه علمیه، خب اونجا سالن مفصلی بود و جمعیت فراوانی میشد، همه ساله این برنامه تشکیل میشد. خب انتظارم از ما بود که این برنامه رو، ولی من ملاحظه کردم که امکانش نیست، چون ما دعوت نمی کردیم از اشخاص، اطلاعیه می دادیم که برنامه برقرار است و جمعیت تا حدود 4-5 هزار نفر اجتماع می شد، جمعیت می شد، سخنرانان خوبی سخنرانی می کردن. یکی از همون سخنرانان چند روز قبل به من زنگ زده که آیا برنامه هست ما آماده بشیم. گفتم نه، برنامه امسال چون برای ما امکان محدود کردنش نبود، جمعیت زیاد میشد، جوری هم نبود که ما دعوت نکنیم نیاند، خودشون اطلاعی که صادر میشد جمعیت می آمد. اگر ما برنامه رو میگذاشتیم برای اینکه جلسه ای باشه دیگه قابل کنترل نبود، چند هزار نفر رفت آمد. عرض کنم که خب یه نهاری مثلا روز سوم معمولا پرداخته میشد، داده میشد، نمیشه کنترل کرد. از این جهت ما برنامه رو برقرار نکردیم متاسفانه و چاره‌ای هم نداریم برای اینکه امکانش نیست. علی‌ای حال این برنامه، برنامه عزاداری همه سال 3 روز در کل کشور، در جاهای دیگه هم بود و فعلا این برنامه تعطیل است به مناسبت این ویروس کرونا. امیدوار هستیم خداوند به شأن و جلال و مقام صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هر چه زودتر این بلیه عظیم را از امت اسلامی، از شیعیان امیرالمؤمنین، از امت ایران، ملت ایران، از همه برطرف بفرماید و امنیت و آرامش سابق به ملت ها، ملت ایران ان شاء الله برگردد. بنابراین این 3 روز رو ما هم درس رو تعطیل میکنیم، گرچه درس ما هم مجازی است، جمعیتی اجتماعی نداریم، اما در این حال بالاخره یک مراسمی است، یک اشتغالی است. همین رو برای احترام عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها این 3 روز رو ما هم تعطیل میکنیم که انشاءالله امیدوار هستیم خداوند هر چه زودتر این بلیه رو برطرف بفرماید. فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای فضائل ممتد و فراوان است. یکی این که ایشون یکی از کسانی است که آیه تطهیر در شأنشون نازل شده است. خدای متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر در سوره احزاب، ظاهرا آیه عرض کنم که 72 باشد ظاهرا. خداوند فرمود، خداوند چنین اراده کرده است که هر گونه آلودگی، هر گونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک و پاکیزه از هر آلودگی قرار بدهد. خب این آیه، آیه تطهیر معروف است، دلالت بر عصمت و طهارت اهل بیت میکند. ام سلمه نقل میکند در روایت اینجور دارد، میگه پیغمبر در خانه خودشون بودن، فاطمه زهرا خدمتشون رسید، پیغمبر فرمود فاطمه جون برو شوهرت علی و حسن و حسین دو فرزند دو خبر کن بیاند. دور هم آمدن، جمع شدن، غذا خوردن. بعد از صرف غذا پیغمبر عبای مبارکشونو کشیدن رو سر هر پنج نفر، خودشون بودن، امیرالمؤمنین علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی، امام حسین که اونها هم طفل بودن، عبا رو سر اینها کشیدن و عرض کرد اللهم ها اولای اهل بیت، پروردگارا اینها اهل بیت من هستن و اترتی، اینها اترت من، بستگان من هستن، اللهم ها اولای اهل بیتی و اترتی، اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، هر گونه پلیدی را از اینها دور کن. همونجا این آیه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که در شأن این پنج نفر، مراد از اهل بیت این پنج نفر بودن، دور هم زیر عبا جمع شدن. آیه تطهیر در همین مناسبت نازل شد. ام سلمه میگه من عرض کردم بعد از اینکه آیه نازل شد، یا رسول الله انا منکم، منم از شما اهل بیت هستم؟ حضرت فرمود نه، انکه الا خیر، تو اهل خیری، اهل خوبی و نیکی هستی، اما جزء ما نیستی. حتی یک دفعه روایت از عایشه هم نقله، عایشه هم همسر پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله انا منکم، منم که همسر شما هستم، جزء این آیه تطهیر که در باره اهل بیت نازل شده، منم جزء شما هستم. باز همون مطلب رو پیغمبر فرمود انکه علا خیر، الا خیر، تو هم شخص نیکی هستی، اهل خیری، اما جزء ما نیستی. اختصاص دارد آیه تطهیر به همین پنج نفر، در شأن این بزرگان وارد شده است و روایات مفصلی هم در این باب از اهل بیت علیهم السلام و همچنین از عرض کنم که کتب معروف اهل تسنن، روایاتی را از پیغمبر، از افراد متعدد، از ابن عباس، انس ابن مالک، امثال اینها، روایاتی رو در کتبشون نقل میکنن، اونام به همین کیفیت که مراد از اهل بیت همین پنج نفرن. آیه‌ای که در شأن اهل بیت نازل شده مربوط به همین پنج نفر است. روایات عرض کردم، مراجعه بفرمایید، ملاحظه میکنید که روایات چقدر زیاد هست. یک جا از علماء اهل تسنن نقل میشه که نقل میکنن تا 70 و چند کتاب از کتب معروف اهل تسنن این روایت درش نقل شده و همه نقل کردن که اختصاص دارد به پنج نفر. بعد از این که این آیه نازل شده بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر روز در روایات اهل بیت اومده، حتی اهل تسنن نقل کردن، پیغمبر وقت نماز که میشد میآمدن تو مسجد، از در خانه فاطمه زهرا که رد میشدن، چون درهایی به طرف مسجد از منازل باز بود، پیغمبر دستور دادن به امیرالمؤمنین همه درها به امر خدا، درهایی که به مسجد باز میشد از بیوت درها بسته شد مگر در خانه فاطمه زهرا. در خانه فاطمه زهرا به امر خدا دستور جبرئیل بسته نشد. در خانه باز، یعنی از حجره شون فاطمه زهرا در را باز میکردن وارد مسجد میشدن، از این در همیشه رفت آمد میکردن. پیغمبر وقتی میمدن برای نماز از مقابل در خانه که رد میشدن وای میساد، از سلام میکرد پیغمبر، یا اهل البیت سلام میکرد پیغمبر و اعلام میکرد از صلاح سه مرتبه اعلام وقت نماز میکرد و همین آیه رو مطرح میکرد: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هم اعلام نماز میکرد همین آیه رو براشون تلاوت میکرد. بعضی میگن تا 6 ماه. عرض کنم که از کتب معروف عامه است که نقل میکنن از بعضی از راویان حدیث معروف که تا 9 ماه، تا 8 ماه، 6 ماه و 9 ماه ذکر شده است. کمتر از 6 ماه ننوشته. پیغمبر مرتب وقت نماز می آمد از در خانه فاطمه زهرا رد بشه، وای میساد، از صلاح می فرمود و آیه تطهیر رو می خوند. خب قطعا معلومه پیغمبر می خواستن ثابت کنن که این آیه تطهیر در شأن ایناست، در شأن این خانواده است، اینها هستند که خداوند اونها را از هر آلودگی و رجس و پلیدی مصون کرده و اونها معصوم هستند. بنا به عرض کنم که مفاد همین آیه، برای اینکه این ثابت بشد آیه در شأن اینهاست، پیغمبر تا یه مدت 9 ماه، اونم هر روز، نه فقط یه دفعه، وقت نماز، هر موقع پیغمبر برای نماز می آمدن هر روز در خانه فاطمه زهرا می ایستاد، این آیه رو، تطهیر رو قرائت می فرمود که ثابت کند آیه در شأن اینها نازل شده است. اینم یکی از فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها است که پیغمبر نسبت به اون حضرت و جایگاه اون حضرت فضائل او را نزد خدا می دانست، احترام بالایی برای دخترش قائل بود. در نقل روایت هست که کلما دخلت علیه قام علیها، هر وقت فاطمه زهرا وارد می شد بر پیغمبر، دختر پیغمبره، هر وقت وارد می شد قام علیها، پیغمبر سر تا پا در مقابل فاطمه قیام می کرد، می ایستاد برای احترام زهرا، پیغمبر وای می ساد، احترام می کرد. نه تنها اکتفا می کرد به احترام، و قبل یدیها، می رفت جلو، دو تا دست فاطمه رو می گرفت و می بوسید. قبل یدیها، پیغمبر دست فاطمه رو می بوسید و اجلسها مجلسه، او رو جای خودش پیغمبر می نشون، همون جا که خودشون نشسته بودن بلند می شدن فاطمه رو جای خودشون می نشوند. این احترامی است که پیغمبر در ظاهر برای دخترشون قائل بودند. و می فرمود، عرض کنم که بضعتون منی، فاطمه پاره تن من است، من سرها فقط سرنی، هر کس او رو شاد کند، خوشحال کند، مرا شاد کرده. هر کس او را بدی در حقش بکند، در حق من بدی کرده. این احترامی است که پیغمبر نسبت به فاطمه زهرا قرار می دادن. مادر امامان، یکی از فضائل فاطمه همین است که مادر امامان هست. 11 نفر امام از فرزندان فاطمه زهرا هستند. خب چه افتخاری، چه مقام و فضیلتی بالاتر از این که 11 نفر امام و چقدر ائمه نسبت به مادرشون احترام قائل بودن. به قدری احترام برای مادرشون فاطمه زهرا قائل بودن که از حد بیرون است. علی حال، بعد از آنی که پیغمبر از دنیا رفتن، فاطمه زهرایی همچه پدر بزرگواری را از دست داده خیلی ناراحت بود. عرض کنم که جبرئیل می آمد برای تسلی خاطر فاطمه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. می فرمودن فضائل فاطمه زیاد است. فاطمه زهرا فضائل غیر متناهی دارد، ولی از همه این فضائل بالاتر این حدیث است که و کان جبرائیل یعتیها، امام صادق نقل میکنه که بعد از این که پیغمبر رحلت کردن، جبرائیل به حضرت فاطمه زهرا نازل میشد، نه یه دفعه دو دفعه تصادفی. و کان جبرائیل یعتیها، روش جبرائیل این بود که هر روز به خدمت فاطمه زهرا یا مکرر برسد. عرض کنم که و اخباری از پیغمبر برای فاطمه نقل کرد، تسلی خاطر فاطمه زهرا، پدرتون الان در بهشت بین ملائکه است، بین فرشته‌های بهشتی، داره چه میکند، چه میگوید. از اخباری از خود پیغمبر برای فاطمه زهرا برای تسلی خاطر او نقل کرد و علاوه بر او یه اخبار دیگری را، اخبار مختلف متنوع، اخبار غیبی از گذشته، از آینده برای فاطمه زهرا نقل کرد. چون هر روز می آمد، کان یعتیها، می آمد حضور فاطمه، نازل می شد و اخباری را نقل کرد و فرمود که امیرالمؤمنین می نوشتن مطالبی که جبرئیل برای فاطمه زهرا مطرح می کرد، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مزاح می کردن، می فرمودن امیرالمؤمنین کاتب وحی بود برای فاطمه زهرا، یعنی اون چه وحی شد از طرف جبرئیل، حضرت امیرالمؤمنین را مکتوب می کردن. و همین مکتوب، اخباری که جبرئیل نقل می کرد و مکتوب شد، به عنوان صحیفه فاطمیه الان حضور امام زمان است. امام صادق فرمود که الان نزد ما هست و بهش مراجعه می کنیم و یک مطالبی رو که نیاز پیدا میکنیم از اون اخبار که در صحیفه هست ما ملاحظه میکنیم. فرمود حجمش به اندازه 2-3 برابر قرآن است، اما یک کلمه از مطالب قرآن در اون نیست، کاری به قرآن ندارد. اخباری است که جبرئیل برای فاطمه زهرا آورده، نقل کرده. خب همین خیلی مقامه. امام فرمودن بالاترین مقام فاطمه زهرا همینه که جبرئیل از طرف خدا نازل میشه، امین وحی الهی است. برای همه پیغمبران نازل نمیشد، برای تعداد محدودی از پیغمبران اولوالعزم مثل پیغمبر ما حضرت ابراهیم، نوح، امثال اینها نازل میشد، برای همه پیغمبر و جبرئیل نمی آمد، اما برای فاطمه زهرا بعد از رحلت پیغمبر کان یعتیها، مرتب به طور مستمر بر اون حضرت نازل میشد اخباری رو برای اون حضرت میگفت. وحی نیست وحی شرعی که وحی تشریعی باشد احکام دین برای فاطمه زهرا بیارد، نه، اخبار غیبی بود، اخبار دین متمام، عرض کنم که عادی غیبی که کسی نمیدانست از گذشته، از آینده، حکومت هایی که در آینده میان حکومت میکنن، حکومت های بزرگ، اینا رو برای فاطمه زهرا نقل میکرد که همون مصحف فاطمه است و الان این مصحف پیش امام زمان است و ان شاء الله هر وقت ظاهر میشد این مصحف را هم ان شاء الله به امت اسلامی ارائه خواهد کرد. این به مناسبت روز ایام شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها که مطالبی رو به این مناسبت عرض کردیم. عرض کنم که در بحث ما که راجع به بحث جهاد هست، مطالب فراوانی در جهاد هست که میشه مطرح کرد و بزرگانم خیلی ها مطرح کردن روش بحث شده. یکی از مطالبی که هست در جهاد، از عرض کنم که مطالب جهاد هست، بحث سبق و رمایه است که در کتاب جهاد بحث سبق و رمایه مطرحه. روایات مفصلی هم در این باب هست، مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر سبق و رمایه رو عرض کنم که مبسوط بیان فرموده، روایاتش آورده. سبق و رمایه همون مسابقه است که اسلام برای یادآوری که همه متوجه جهاد باشن، آموزش ببینن، آماده باشن برای جهاد، بحث سبق و رمایه رو مطرح میکنه. سبق یعنی مسابقه که اسب دوانی میکردن برای آماده بودن، برای اینکه تعلیم ببینند، عرض کنم که جهاد در راه خدا را. اون وقت هم خب مرکبشون مرکب اسب بوده، سوار اسب میشدن و به میدان جنگ وارد میشدن، باید آموزش ببینن اسب سواری رو. اینو میگن مسابقه اسب سواری، که اون موقع مثلا دو نفر سوار اسب میشدن، یه محلی رو معین میکردن که اینها با سرعت بدوانن کدوم زودتر به اون منطقه میرسه، هر که زودتر میرسید اون مسابقه رو برده بود، شاید یه مبلغی هم تعیین میکردن، یه مطلبی هدیه بر اون کسی که مسابقه رو ببرد. اسب سواری میتازوندن، میدوندن کدوم زودتر میرسه، و اون کسی که گرد سر و گردن اسب زودتر به اون مقصد وارد میشد او برنده بود. سبق و رمایم از مسابقه در تیراندازیه، مسابقه در اسب دوانی، مسابقه در تیراندازی، که یه موردی رو مشخص میکردن تیراندازی کنن به اونجا، هر که تیرش به اون نقطه میخورد و میرسید او برنده بود. این دو جور مسابقه است. در روایات هم فضائل زیادی برای اینکه مردم تشویق بشن در این مسابقات خودشون رو آماده کنن برای جهاد فی سبیل الله، برای مسابقه ثواب معین کرده. اگر مثلا اسب سواری رو، چون مسابقه با اسب بود، در روایت فرمود نگهداری اسب در خانه ثواب دارد. کسی که تو خانش اسبی را نگه دارد، تربیت کند که یه روزی باش مسابقه قرار بدن. فرمود برکت از اون خانه دور نمیشد، یا در روایت فرمود فقر در اون خانه هیچ موقع پیدا نمیشد. خانه ای که در او اسب تربیت میشه. راجع به تیراندازی، مسابقه با تیرند، رمایه، رمی، تیراندازی، در اونجا روایاتی داریم. برات عرض کنم که ثواب تیراندازی، در یه روایت فرمود یک تیر ممکنه 3 نفر رو بهشتی کند. یه تیر 3 نفر به واسطه تیر بهشتی میشن. یکی اون کسی که چوبی رو تهیه میکند، میده به اون آقایی که عرض کنم که تراشنده تیر هست، میتراشه تیر رو درست میکند. کسی چوبی رو تهیه میکند، میده به اون آقا که تیر درست بکنه. این یکی از کسانی است که اهل بهشت است، برای خاطر این چوب رو دور نینداخته، چوب به کار دیگه نزده، برده داده به اون سازنده که تیر درست کند. این اهل بهشت است. این یک. دومی همون کسی که تیر رو میسازه، این چوب از این آقا میگیره و میتراشه به صورت یک تیر آماده میکند. فرماد اینم دومی اهل بهشت است. سومی اون کسی که این تیر رو به کار میبره در میدان مسابقه، در میدان نبرد با این تیر اسلحه به دست میگیرد، کار میکنه، اونم اهل بهشت. ببینید تا اینقدر تشویق میکنن برای مسابقه در تیراندازی از سواری، برای مقدمه جهاد در راه خداست، جهاد فی سبیل الله، که اینا آموزش ببینن و بتونن در میدان جنگ اگر یه وقت جنگی پیش آمد، اینا آمادگی قبلی برای حضور در میدان نبرد داشته باشن. این بحث سبق و رمایه است، روایات مفصلی داره در کتاب جهاد. این بحث مفصل مرحوم صاحب جواهر دارن، دیگران هم دارن، بحث میشه. یکی عرض کنم که مرابط این است. مرابط یعنی مرزدار. در نهج البلاغه هم امیر امام سجاد علیه السلام، در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، این بحث مرابطین رو دارد. مرابط یعنی اون کسی که مرز داره. اینم خودش یک عرض کنم که کاری بوده قبل از اینکه جنگ شروع بشه یا در زمانی که جنگ نیست، مرزها رو پاسداری میکردن. افرادی مأمور میشدن برای نگهداری و حفظ و حفاظت از مرزها که دشمن شبیخون نزند، دشمن عرض کنم که وارد خاک کشور نشه. اینا حفاظت میگذاشتن برای مرز، اینا بهش گفتن مرزبان. عرض کنم که رابط هر نفری رو یه رابط میگفتن، یعنی کسی که مرزبانه. مرابطین افرادی که مرزداری میکنن. ثوابهای عجیب و غریبی برای این عمل قرار داده شده است. حتی فرمود مستحبه، استحباب دارد افرادی برن و مرزداری بکنن، حفظ مرزهای کشور اسلامی. اینم بحث مفصلی دارد که عرض کنم که تا چه مقدار، تا چند وقت مرابط وقت میتوند بگذاره، استحباب دارد یا واجب است. اینا مطالبی است که بحث میشه در کتاب جهاد. علی حال کتاب جهاد کتاب مفصل و مفیدی است ان شاء الله. تا اونجایی که ما بتونیم مقداریش رو عرض کنم که بحث کنیم و بزرگانی هم که بحث کردن عرض کردم، جناب آقای درویشی حفظه الله یه عرض کنم که تقریراتی رو از بعضی از آن مراجع که در درس هاشون بحث کردن برای ما آورده و ما ازشون تشکر میکنیم. این هم خیلی قابل استفاده است. چند جلد تدریس های حضرت آیت الله عظما نوری همدانی است که واقعا قابل استفاده است. بحث های خوبی ایشون فرمودن، مقام معظم رهبری دارن. چند جلد چاپ شده تقریر درسشون از کتاب جهاد. اگر عزیزان بتونن اینها رو تقریرات رو استفاده کنن، تهیه کنن، استفاده کنن، لابد در کتاب خانم هست، میتونید در کتاب خانم بگیرید و مطالعه کنید. حالا امروز بحث رو تا اینجا تمام میکنیم. به مناسبت شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه مقدار بحثمون راجع به فضائل و مناقب اون حضرت شد و سه روز هم احتراماً برای خاطر مراسم صدیقه طاهره، حالا گرچه مراسمم اگر باشه مجازی است، ولی بالاخره شما هم تا اونجایی که میتونید خودتون مراسم برپا کنید یا اگر مراسمی هست شرکت کنید که عزاداری ترک نشه. و درس هم این سه روز انشاءالله تعطیل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه الان روایاتی هم داریم، مثلا درباره مسابقه همون تیراندازی و که بچه هاتون رو تعلیم بدید به شنو، مثلا روایاتی داریم شنو یادشون بدید، از سواری یادشون بدید، اینا مستحب. الان هم روایات اینجوری که بالاخره آمادگی باشد، منتها حالا مسابقه با تیراندازی نیست، مسابقه مثلا با همون وسایل اسلحه و نمیدونم اینا که امروز در اختیار هست و اسباب دست امروز اوناست، برن یاد بگیرن چجوری تیراندازی بکنن. عرض کنم که به جوانهاشون تیراندازی یاد بدن، به جوانهاشون مسابقه تیراندازی یاد بدن، مسابقه حالا اسب نیست اما این چیزایی که باش سوار میشن چی بهش میگن، با همین بالاخره بله بله آمادگی که اگر یه وقت عرض کنم که یه جنگی پیش آمد، دفاعی پیش آمد، اینا آمادگی قبلی داشته باشن. این سفارش شده. بالاخره الانم روایاتش هست، روایات استحباب عرض کنم که شنا که سه چیز رو در چیز روایات داری، اینا رو یاد بدن، به بچه هاشون یاد بدن، جوانا رو مأمور کنن این مسابقات رو انجام بدن که هر فرد مسلمانی یه آمادگی اجمالی برای این که اگر یک دفاعی پیش اومد، جنگی پیش اومد، بتونه وارد بشه.
میگن که حالا با عوض شدن زمان آیا مثلا اسب الان تبدیل نشده مثلا به موتور یا
ده؟ عرض کردم که چرا با وسایل امروز.
وسایل امروز
بله بله بله، مرکب اسب نیست الان، مسائل امروز، حالا به قول شما موتور یا بعضی از اون وسایلی که باش میتونن آموزش ببینن سواری، اونا رو هم یاد بگیرن. خواهش میکنم.